با بهترین و گرمترین درودها به تمامی همیهنان عزیز و گرامی. امروز چهارشنبه 27 فروردین ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 16 ماه آوریل سال 2014 میلادی و سال 2573 ایرانی هخامنشی است. توجه همیهنان را به خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کند. در پی انتشار گزارش اجرای تحریم‌های جدید علیه 15 تن دیگر از مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی از سوی دولت انگلستان که خبر آن دیروز انتشار یافت، امروز مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت علی‌رغم این تحریم‌ها مذاکرات اتمی مسیر خود را طی می‌کند. معاون وزیر خارجه در واکنش به بلوکه کردن دارایی‌های 15 تن از مقامات جمهوری اسلامی گفت نظر ما این است که این تحریم ها یک سویه مغرضانه سیاسی و کاملا مردود است. در همین حال سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس امروز ادعا کرد که گروهبان جمشید دانایی فر که به دست افراد مسلح جیش العدل به اسارت درآمده بود با این افراد مسلح همکاری داشته است، اما این ادعا را وزارت کشور در جمهوری اسلامی رد کرد و خواستار ارائه مدارک و اسناد از سخنگوی کمیسیون امنیت ملی شد. حسین تقوی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس امروز چهارشنبه در مصاحبه با خبرگزاری دولتی دانشجویان ایسنا گفت ما قرائنی داریم که دانایی فر به قتل نرسیده و در قید حیات است و اکنون این قرائن به سند و شواهد نزدیک شده است. به این ترتیب او نتوانست مدرکی درباره جاسوس بودن گروهبان جمشید دانایی فر ارائه بدهد. به درباره اینکه آیا دانایی فر به پاکستان پناهنده شده است گفت ما قرائنی داریم که وی با جیش العدل همکاری داشته که ممکن است این موضوع رد یا تایید شود. این در حالی است که مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل تسنن سیستان و بلوچستان اعلام کرده بود که کشته شدن این مرزبان تقریبا قطعی شده است. از سوی دیگر کاظم موسوی بجنوردی رئیس مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی امروز در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایسنا گفت تا کنون 2 بار از علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌المللی خواسته است که نظر آیت الله خامنه ای را در مورد دفن پیکر ریچارد فرای در اصفهان بپرسد. به ایشان گفتم که اگر با آوردن پیکر ریچارد فرای به ایران موافق نیستند این قضیه را اعلام کنند و اگر موافقند سفارش کنند تا این بحث کاملا فرهنگی سیاسی نشده و به ضرر ایران تمام نشود. و گفت که ایران شناس آمریکایی به صورت شفاهی او را وصی خود برای عمل کردن به وصیت‌نامه‌اش کرده است. در این مورد تاکنون 3 نامه برای رئیس جمهور، وزیر خارجه و استاندار اصفهان نوشته است ولی هیچ کدام پاسخ مستقیمی به او ندادند. منابع خبری گفتند وقتی رهبر جمهوری اسلامی 2 یا 3 بار به سؤال شما پاسخ نداده است معنایش آن است که علی خامنه‌ای نمی‌خواهد یک ایران شناس که وصیت کرده است در اصفهان او را به خاک بسپارند به وصیت او عمل شود. از سوی دیگر بهای دلار و ارزهای خارجی در ایران دوباره افزایش یافت. منابع خبری در تهران گزارش دادند که بهای هر دلار امروز از مرز 3200 تومان نیز فراتر رفت. هر گرم طلای 18 عیار نیز با 680 تومان افزایش به 100,770 تومان رسید. خبرگزاری دولتی دانشجویان ایسنا گزارش داد که چهارشنبه امروز 16 آوریل علی‌رغم کاهش چشمگیر قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی قیمت انواع طلا و سکه در بازارهای داخلی ایران افزایش یافته است. منابع خبری در تهران گفتند برای مشترکان برق رقم‌های نجومی در قبض‌های مصرف برق ارسال شده است و بسیاری از مردم از این ارقام دچار شگفتی شدند و با توجه به درآمدهایشان توانایی بازپرداخت این مبالغ سنگین را ندارند. برخی گزارش‌ها آتی است که بسیاری از مردم در تهران تصمیم گرفتند تا از پرداخت پول مصرفی برق خودداری کنند، چرا که برای برخی از مشترکین ارقامی مانند 100، 200، 500، 1000 تومان و حتی 1 میلیون تومان به عنوان هزینه مصرف برق تعیین شده است. بر اساس اطلاعیه شرکت تبانین که در مطبوعات و سایت‌های خبری منتشر شده است، شرکت تبانین از مشترکان برق خانگی خواست که به ادارات برق مراجعه کنند، چرا که ممکن است در ارقام نجومی بهای برق اشتباهاتی روی داده باشد. برای اینکه شرکت تبانین ارقام دوماهی مصرف برق مردم را شوکه نکند، قبض‌های مصرف برق را یک ماهه محاسبه کردند که ارقام آن اصولاً غیر قابل باور است. از سوی دیگر 3000 تن از کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت اخراج شدند. این خبر را یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در صحنه علنی امروز مجلس اعلام کرد. نادر قاضی‌پور در نشست امروز مجلس اسلامی در اخطار قانون اساسی گفت متاسفانه اخیراً وزارت صنعت و معدن و تجارت حدود 3000 تن از کارکنانش را اخراج کرده است و گفت این افراد تحصیل کرده سالها در مباحث اقتصادی و نظارت بر کنترل بازار کار کرده بودند، اما متاسفانه این وزارتخانه اقدام به اخراج این افراد کرده است. و علت اخراج 3000 کارمند و کارشناس وزارت صنعت، معدن و تجارت را فاش نکرد. امروز هواپیمای حامل علی لاریجانی، رئیس مجلس اسلامی که عازم روسیه سفید بود، ناگزیر شد تا در فرودگاه زنجان فرود اضطراری کند. منابع خبری گفتند هواپیمای حامل لاریجانی به سوی بلاروس، روسیه سفید پرواز میکرد، ولی به دلایلی که هنوز روشن نیست، خلبان هواپیما ناچار شد به فرودگاه رشت تغییر مسیر دهد. اما به علت آنچه که آنها جو نامساعد هوا اعلام کردند، هواپیما نتوانست در فرودگاه زنجان به زمین بنشیند و ناچار دوباره به تهران بازگشته است. احتمال می‌رود که بلاروس یا روسیه سفید اجازه ورود به هواپیمای حامل علی لاریجانی به فضای این کشور نداده باشد. خبرگزاری های دروغ پرداز جمهوری اسلامی فرود اضطراری هواپیمای حامل لاریجانی را برای سوختگیری اعلام کردند که این یک دروغ بزرگ است. خبرگزاری خرانا گزارش داد که حبیب‌الله لطیفی، زندان سیاسی کرد، در زندان مرکزی سنندج در آستانه اعدام قرار دارد. ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران امروز گزارش داد که حبیب‌الله لطیفی، دانشجوی سال آخر رشته مهندسی صنایع در دانشگاه ایلام، روز اول آبان ماه سال 86 دستگیر شد و پس از تحمل بیش از 3 ماه سلول انفرادی و شکنجه جسمی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی حسن بابایی به اتهام محاربه و افساد فی الارض به اعدام محکوم شده است. از سوی دیگر بیش از 1000 تن از کارگران شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی کشور علیه سعید مرتضوی، دادستان پیشین دادگاه انقلاب و رئیس اداره کار و تأمین اجتماعی، بابک زنجانی میلیاردر معروف و بسیجی و نمایندگان مجلس شکایت کردند، چرا که دولت هرگز دزدان و غارتگران بیت‌المال را تحت تعقیب قرار نمی‌دهد. خلیل بهرامیان، وکیل مدافع پرونده شکایت بیش از 1000 تن از کارگران از تأمین اجتماعی، به خبرنگار خبرگزاری دولتی مهر گفت حدود 1000 تن از کارگران شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی کشور علیه متخلفان پرونده تأمین اجتماعی شکایتی را مطرح کردند که این شکایت در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت ثبت شده است. به گفت در این دادخواست علیه سعید مرتضوی، مدیر عامل سابق تأمین اجتماعی، بابک زنجانی میلیاردر معروف پرونده نفتی، دو معاون دولت دهم، رسانه‌هایی که پول دریافت و 37 تن از نمایندگان مجلس که کارت هدیه دریافت کردند شکایت شده است. خلیل بهرامیان وکیل مدافع این پرونده گفت از نامبردگان به اتهام خیانت در امانت، اخلال در نظام اقتصادی، ارتشا و اختلاس طرح شکایت شده است و باید این افراد توضیح دهند که چرا این هدیه ها را دریافت کردند. به گفت از بازپرس درخواست کردیم گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سال 89 از سازمان تامین اجتماعی را مبنای رسیدگی قرار دهد. خیلی بهرامی گفت در دوره گذشته در بانک رفاه کارگران که متعلق به تامین اجتماعی است نیز سوء استفاده هایی صورت گرفته است که درخواست کردیم مدیران وقت این بانک هم تحت تعقیب قرار بگیرند. پولهایی از این بانک به افرادی داده شده است که هنوز پول و سود آن بازگشت داده نشده است. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی که به استان سیستان و تهران سفر کرده است دیشب اعلام کرد که دستیابی به توافق نهایی در مذاکرات اتمی ایران با 5+1 در همین مدت 6 ماه امکان پذیر است. به افزود البته مسائل سختی پیش روی ما قرار دارد، اما به حمدالله پیشرفت‌های صورت گرفته و اگر با همین روند ادامه پیدا کند میتوان ظرف 6 ماه به توافق نهایی رسید. منابع خبری گفتند احتمال رسیدن به توافق به نظر بسیاری از تحلیلگران بعید به نظر می‌رسد. و سرانجامی که جرثقال بزرگترین سکوی نفت ایران در دریای خزر سقوط کرد و در عمق دریا فرو رفت. این خبر بیش از 1.5 ماه است که از انتشاران جلوگیری شده است. مدیر عامل شرکت نفت و گاز خزر ضمن تشریح جزئیات حادثه سقوط جرثقال در عمق آبهای دریای خزر و تایید حادثه گفت با ادامه حفاری دومین حلقه چاه اکتشافی و توصیفی ایران در آبهای عمیق دریای خزر توسط سکوی بزرگ و نیمه شناور امیرکبیر، یکی از جرثقال‌های این سازه غول‌پیکر سقوط کرده است. علی اصولی مدیر عامل شرکت نفت و گاز دریای خزر گفت سقوط این جرثقال خسارات جانی و مالی به دنبال نداشته است و افزود که این جرثقال اسفند ماه سال گذشته سقوط کرده، اما فعالیت حفاری سکوی امیرکبیر با گذشت 48 ساعت پس از سقوط از سر گرفته شده است. به توضیح نداد که چرا این خبر در اسفند ماه سانسور و منتشر نشد. به گزارش خبرگزاری دولتی مهر برآوردها نشان می‌دهد که در این بلوک اکتشافی حدود 8 تا 10 میلیارد بشکه ذخایر نفت خام وجود دارد که با توجه به ادامه فعالیت‌های اکتشافی در مورد حجم دقیق ذخایر نفت این بلوک در شرایط کنونی نمی‌توان اظهار نظر کارشناسی انجام داد.